بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف استصحاب رو نسبت به هیئت اتصالیه جاری می‌دانند. می‌فرمایند بعد از اینکه این مشکوک القاطعیه، این عملی که ما شک داریم در اینکه آیا قاطع این هیئت اتصالیه یا قاطع نیست، ما می‌توانیم هیئت اتصالیه‌ای که در این اجزا بوده این رو استصحاب بکنیم. با اون توضیحی که در فرق بین هیئت اتصالیه و بین صحت تعقلیه عرض کردیم، اینجا که میرسن میفرماین که ما استصحاب رو در شک در مانع جاری نمیدانیم، بلکه در شک در قاطع جاری میدانیم. اگر یک عملی رو ما شک داریم که آیا عنوان مانع داره یا نداره، اینجا مجالی برای استصحاب نیست. میفرمایند که ما در اونجایی که مانع وجود داره و ما نمیدونیم آیا این مانعیت داره یا نه، چی رو بخواییم استصحاب بکنیم؟ که خب اینجا باید فرق بین مانع و قاطع رو بیان بکنیم، اونطوری که از خود مرحوم شیخ استفاده می شود که تصریح کرده ایشون در رسائل. می فرماید فرق بین مانع و قاطع این است که در مانع عدمش در جمیع آنات صلات خودش از جمله شرایطه، یعنی یکی از شرایط عدم این شیء در جمیع آنات، و اگر در یک آن موجود بشود شرط منتفی شده و دیگه مرکب تحقق پیدا نمی کنه. خب می فرماین که ما در چنین موردی که یک مانعی محقق می شود یا یک چیزی که شک داریم در چنین موردی که خود مانع محقق میشه، قطع به صحت اجزاء سابقه به هیچ دردی نمیخوره، تا چه برسد به این که بگیم در فرض شک ما استصحاب بکنیم. راحت میکنم. پس ببینید مرحوم شیخ فرق بین مانع و قاطع رو در همین میدونن. میفرماین که مانع اونیست که عدمش دخالت در تحقق مرکب داره و اگر موجود بشود مرکب موجود نمیشه، بخلاف قاطع که قاطع میاد هیئت اتصالیه را به هم میزنه و رافع هیئت اتصالیه است. در کلمات دیگران در مورد فرق بین مانع و قاطع دو تا نظر وجود داره مجموعه. یک نظر این است که اینا هیچ فرقی بینشون نیست، هر دو عدمش در تحقق مرکب دخالت داره، اما فقط قاطع رافع هیئت اتصالیه هست مانع عنوان رافعیت برای هیئت اتصالیه نداره، قاطع رافع هیئت اتصالیه است. هم مانع و هم قاطع عدمش در تحقق مرکب و در صحت مرکب معتبره. اولا هر دو در مورد مرکباته، یعنی در غیر مرکب ما چیزی به نام مانع اصطلاحاً عرض میکنیم، در فقه چیزی به نام مانع در غیر مرکبات نداریم. در مرکب مانع و قاطع هر دو عدمشون دخالت داره. در چی؟ در این که اون مرکب تحقق پیدا نمی کنه. خب حالا برخی می گوین فرق فقط در همین جهته که قاطع رافع هیئت اتصالیه است، هیئت اتصالیه را از بین می بره، اما مانع رافعیت برای هیئت اتصالیه نداره. چی؟ نه، حالا عرض میکنم در مثال روشن میکنیم، حالا در مثال روشن میکنیم.
مثال را در ابتدا و این
تمام
میشه
که این مانه
از
این صدا
بوده
نه، حالا عرض میکنم یه خود تأمل بفرمایید. عرض میشود که مرحوم محقق عراقی در کتاب روائع الاعمالی که در فروع علم اجمالیه، ما هم در بحث فروع علم اجمالی که خب یه سه تا فرع از فروع علم اجمالی رو در دو تا ماه رمضان بحث کردیم و من نوشتم چاپم شده، اونجا از این کتاب هم خیلی استفاده کردیم. ما ایشون میفرماید که فالفرق بین المانع والقاطع لیس الا به دخل احدهما فی قطع الهیئت الاتصالیه دون المانع و الا فلا فرق فی اضرارهما بالصلاة بین کونها فی خلال الافعال ام فی حالها. مرحوم والد امام رضوان الله علیه در تفسیر الشریعه شون همین تعبیر رو دارن به این بیان: الفرق بین المانع والقاطع ان المانع به وجوده مضاد لنفس الصلاة والقاطع موجب لارتفاع الهیئت الاتصالیه. میفرمان مانع وجودش با خود نماز ضدیت داره، اما قاطع رافع با ارتفاع رافع هیئت اتصالیه. ببینید یک نزاعی وجود داره که از این نزاع فرق بین قاطع و مانع خوب روشن میشه، و اون این است که در سکونات نماز اگر کسی بیاد مانع رو در سکونات نماز انجام بده، این تعبیر عرض بکنم در کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه، ایشون را این عبارتشون رو بخونی، می فرمان المانع او انما یمنع عن صحت الصلاة اذا وقع فی حال الاشتغال بالاجزاء ولا یضر وجوده بین السکونات کما اذا لبس المصلی الحریر او تنجس لباسه او بدنه فی حال عدم الاشتغال بالجزء و عند الاشتغال لزع الحریر یا عند الاشتغال تحر لباسه و بدنه. حالا اگر کسی در اثناء نماز بین دو تا آیه یک سکونی میکنه، دستش حالا خون میاد به یه جایی میخوره در همون نماز خون میاد، همون آن تطهیرم میکنه بعد نمازش هم ادامه میده. ایشون برای مانعی نداره. در بین سکونات اگر لباس حریر رو بپوشه، بعد عرض میکنم که لباس رو در بیاره بعد نماز رو ادامه بده، این مانعی نداره. میفرماید مانع خاصیتش این است که وجودش اگر در خود اجزاء نماز واقع شد، در خود اجزاء، در حین قرائت، در اشتغال، در حال اشتغال به اجزاء شد، این مانعیت داره. اما در سکونات اگر واقع بشه مانعیت نداره، به خلاف قاطع. قاطع رافع هیئت اتصالیت ولو در سکونات واقع بشه. شما اگر در میان سکونات استدبار به قبله پیدا کردید، نمازتون باطله. نمیتونید بگید که آقا من الان قرائتم رو که متوقف کرده بودم در حال توقف قرائت استدبار پیدا کردم. نه، در حال سکونات اگر این آمد، یعنی اگر قاطع آمد، نماز باطله. پس ببینید ناینی می‌فرماید مانع ضدیت با خود حقیقت نماز و اجزاء نماز داره. اما در سکونات که سکونات دیگه جزء نماز نیست، اگر این مانع تحقق پیدا کرد این مضر نیست. عمدن باشه بعد سهرم که بحثی نداره. حالا ازه بیده ارز کنم به خلاف قاطع که قاطع اگر در این سکونات تحقق پیدا کنه مضره. مرحوم عراقی و یه دین دیگری میگوین نه، از این جهت بینشون فرقی نیست، هم مانع هم قاطع اگر در بین سکونات هم تحقق پیدا بکنه مبطل نمازه. اینا عمدتا دلیلشون این است که با الله اکبر، تکبیرت الاحرام، تحریم تحقق پیدا میکنه و با سلام تحلیل تحقق پیدا میکنه. باید از اول تا آخر جمیع اونچه که ممنوعه مکلف ترک بکنه، حتی در میان سکونا. لذا این دوتا مبنا حالا بین آقایون وجود داره. اگر ما این فرق رو قبول کردیم که خب فرق خیلی واضحی بین قاطع و مانع میشه، که میگیم مانع اتیانش در میان سکونات نماز مضر نیست اما قاطع مضره، اگر این فرق رو قبول نکردیم که حق هم همینه، این فرقی که مرحوم نائبی میفرماین برای ما قابل قبول نیست، با روایاتی که در باب صلات آمده سازگاری نداره و از عبارت مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل همین استفاده میشه که ایشون هم به این جهت توجه نداره، یعنی قبول نداره این رو. اون سعیه
دوراره که میگه که اون روایت که در باب اتصال میگه در لحوی که قرده علی، اونجا میگه که روایت ظاهر روایت نیگه، میگه همونجا که نجاست داشتا شاید خاطه افتاده باشه، اگر عمل منافی نیست انجام نمیدید همونجا روایت بشور و ادامه بده.
خیلی خوب. نه نه، اولا ببینید اونجا بحث در تعمد نیست. این مثالی که الان مرحوم نائبی میزنه است که من بین سکونا عمدن دستم رو خون بیاندازم. چرا؟ بعد سن حریر عمدن. چرا؟ نه چرا؟ نه خب حالا ببینید، نه مانه مانه ممکنه بیم که عنوان عمدیش مزرده به نمازه، به لال فرق کنید یک کسی نمیدونست این لباس حریره، با یه لباس حریر نماز خون، بعد از نماز فهمید لباس حریر بوده، اینجا ممکنه بگیم مانعی نداره. یعنی قطعا بین صورت عمد و صورت سهو فرقه. حالا اینی که مرحوم نائبی اینجا داره بیان میکنه در صورت عمدشه، میگه در صورت هم در سکونات نماز، حالا یه کسی هم مثل من مرض قند داره بگه خب من یه آزمایش قندی هم بکنم، حالا طوری که موالات هم به هم نخوره نمیشه، بله حالا خیلی کثیر نباشه، حالا یعنی این بله خب شو همین میگن در دفاع از ناینی میگنشون بله در دفاع از ناینی میگنشون سیب نه حالا ما نمیخوام اینجا این بحث ها الان مفصل مطرح کنیم، این بحثیش تو کتاب الصلاته، اونجا دیدیم روایات و ادله چی اقتضا میکنه، اما اجمالا این فرمایش به نظر ما تام نیست. بله ها تو روایتی نداریم این رو، نه ما اصلا تو روایتی نداریم که هازا مانع اون و هازا قاطع اون. ببینید از اینجا که این دوتا رو مثلا فرض کنید محرماتی که در باب نمازه، اون چی که ممنوعه برای مصلی، ما میگیم اون چی که ممنوعه برای مصلی میشه مانع اون الصلاه. حالا یه سری امور هم داریم که دیروز عرض کردیم، اصلا از کجا ما میگیم حج هیئت اتصالیه نداره اما صلات هیئت اتصالیه داره؟ از این که در بعضی از روایات بعضی از امور رو به عنوان قاطع قرار داده، حالا تو روایات هم تعبیر قاطع شاید نشده باشه، ولی ما از قرائن میفهمیم که این یک هیئت اتصالیه داره و اومده این هیئت اتصالیه رو از بین برده. حالا اجمالا چی متواده ذهنه؟ در مانه اول کاره؟ نه چی گفت این رو؟ نه حالا نه مانه دونید یعنی اونی که مانه از تحقق یک فعل، این معنی لغویش اینه دیگه، مانه یعنی مایم نه و من تحقق الفعل. منطقه ما داریم عرض میکنیم این مانه که داریم در اینجا میگیم تو مرکباته، در باب صلات وقتی میگیم مانه و قاطع در مرکباته، اون وقت میگم مانه و قاطع هر دو مشترکن در این که عدمشون در صحت نماز دخالت داره. خب فرقشون چیه؟ فرقشون با این توضیحی که عرض کردیم و با این نپذیرفتن فرمایش مرحوم ناینی همونیست که مرحوم عراقی میگه، فرق بین مانع و قاطع این است که مانع لا یصدم و صدمه به هیئت اتصالیه نمیزند اما مبتله، اما قاطع صدمه میزنه هیئت اتصالیه را از بین میبره. مانع رافع غیر رافع هیئت الاتصالیه، اما قاطع رافع للهیئت الاتصالیه. اونجا مانع از وصول آبه، بله مانع از وصول آبه، آیا این مانعیت داره یا نه؟ نه مانع از مرکب، ما اینجا اصطلاح مانع از مرکب نمیگن، هر جا میگن مانع، ما مانع در اصطلاح در مرکبات داریم میگیم. خب چی آقا؟ حدث حدث
نه
چون روایات میگه عدمش، روایات میگه عدمش در این مرکب دخالت داره. بله اینم یکی از ببینید اینم یکی از اموری است که دخالت در تحقق مرکب داره. این مرکب 20 شرط داره، چند تا مانع هم داره، این عدم این بلزا در جای خودش میگن عدم المانع شرط، عدم مانع یکی از شرایطه، اینم در ردیف سایر شرایط قرار میگیره. شما میگید که شرط فرض کنید که این نماز طهارته، یکی از شرایطش طهارته، یکی از شرایطش نیته، یکی از شرایطش اختیاره، خب یکی از شرایطش هم عدم اینه، یعنی عدم المانع میشه از شرایط در ردیف سایر شرایط قرار میگیره، اما ضربه ای وجودش به هیئت اتصالیه نمیزنه، اما قاطع هیئت اتصالیه را از بین میبره، خنده هیئت اتصالیه را از بین میبره. این رافعی از اتصالیت فرد دیگه نداره. یعنی اگر این رو بگذاریم کنار هیچ فرقی بین این دو تا وجود نداره. چرا از عدل هم استفاده میشه؟ بله از عدل هم استفاده میشه. ببینید از عدله ما از عدله استفاده میکنیم، بعضی از امور ربطی به هیئت اتصالیه نداره اصلا. فرض ناینی دیگه آن لفظ الحریر، حالا ببینید لفظ الحریر را ایشون لفظ الحریر نه لفظ الحریر رو در سکونات داره مطرح میکنه. حالا اگر کسی در حین خوندن حریر رو پوشید آزمان اون، ولی هیئت اتصالیه از این نرفته. یکی بله وجودش مانعه، عدمش میشه شرط دیگه. وجودش مانعه، ببینید وجودش مانعه، عدمش میشه شرط، اما وجودش اینو موقع مرز کنید، وجودش در حینی که داره مشغول نمازه رافع هیئت اتصالیه نیست. برای که روایت میگه عدمش شرطه، دلیل خاص داریم که عدمش شرطه، این به این دلیل که مفته. بله آقا اصلا این مرکب شما مثل این که در سایر شرایط چه میفرمایید؟ میره آقا اگر یه مرکب در اجزا اصلا میره آقا اگر یه مرکبی ده جز داره میگه اگر یه جزش منتفی شد از انتفع جز انتفع کن، مگه نمیفرمایید از انتفع شرط انتفع مشروع؟ دیگه فرقی نمی کنه این شرط کجای مرکب رو بذاره، هر جا این شرط نیامد مشروط نمیاد. آدم در همین وقت در این مشترکه، قاطع و مانع در همه جهات با هم مشترکن، منتها قاطع ثمر عملش هم مثل شیخ اینجا الان داره بیان میکنه. البته ما هر چیزی که ممکن رد کنیم نه، ببین میدونم بذارید حالا این شیخ چی میگه. ما اینجا رسیدیم به این قسمت فرمایش مرحوم شیخ، شیخ میفرماید ما استصحاب رو، استصحاب صحت را در مواردی که شک که در مانع داریم جاری نمی کنیم، در مواردی که شک که در قاطع داریم جاری می کنیم. و به این مناسبت خود مرحوم شیخ هم همینجا فرق بین قاطع و مانع رو منتها نه خیلی سریع می فرماید و حاصل الفرق بین هما که ظهور در بین مانع و قاطع داره، ان عدم الشيء ببینید فی جمیع آنات الصلاه قد یکون بنفسه من جمله الشرائع فاذا وجد آنا ما فقد انتفع الشرع على وجه لا يمكن تداركه فلا يتحقق المركب من هذه الجهه. یعنی به خاطر عدم تحقق این شرط دیگه مرکب محقق نشده. و هازا لا یجدی فیه القهر به صحت الاجزاء سابقه. در چنین مواردی ما اگر قطع به صحت اجزاء سابقه هم داشته باشیم به درد ما نمی خوره، تا چه برسد به این که شک داشته باشیم و بخواد استصحاب بکنیم. بعد می فرماید البته حالا اینجا ما بعدا حرف داریم، حالا داریم به وارد شیخ رو معنا می کنیم، وقد یکون اعتباره یعنی اعتبار عدم یک شیء من حیث و کون وجودهی قاطعا و رافعا للهیئت الاتصالیه. یعنی معلوم میشه که شیء فرق بین مانع و قاطع رو بعد از این که اینها مشترکن که هر دو عدمشون در تحقق مرکب معتبره، مانع مضر به هیئت اتصالیه نیست وجودش، قاطع میاد رافع هیئت اتصالیه است. فاذا شک فی رافعیته لها حکم به بقاء تلک الهیئه و استمرارها و عدم انفصال الاجزاء السابقه اما یلحقها من سایر الاجزاء. خب این دیگه در جای خودش آقای فاضلی هم دیگه بیدیه در چه ببینید، یعنی اصلا شما بخواید ما بگید ما دو چیز نداریم. خب نه چرا در... میدونم شما هیئت شما چیزی به نام هیئت اتصالیه رو در نماز قبول نداریم. البته ناآینی هم که از اشکالاتش یه هست که میگم آزی اقتصادی استفاده نمی کنی حالا میرسیم به اشکالات مرحوم ناآینی در این
عبارت نخرای
دافه و رافه هیچ کار نمی کنی دافه و رافه ربطی به اقتصادی اصلا نداره دافه و رافه مال قبل و بعده رح مال بعد ده مال قبله اما کار به هیئت اتصالی نداره
ممکنه در
اصلا مثلا نه اصلا اصلا خیلی باز موضوعیتی نداره این که به چی صدمه میزنه قاطع هیئت اتصالیه رو از بین میبره اما رافع کار به هیئت اتصالی نداره همه حرفا در همین خلاصه میشه
بیان قشنگی دارم میگم چی بعد از شهر بازه پاکست که میگم که مانع به ماده می کنه و خاطر به صورت
خیلی خوبی عبارت نفراز دیگه یعنی همین که دیروز ما گفتیم ناینی یه تعبیری داره که من در کلمات دیگران ندیدم می فرماید جایی که مرکب یه هیئت اتصالیه داره غیر از این اجزاء به تعبیر شما مواد نماز یک جزء سوری یعنی یک جزئی که صورت این مواد رو تشکیل میده یک سوری نه فرضی ها برای سوری در کلام ناینی جزء سوری یعنی فرضی نیست جزء سوری یعنی جزئی که صورت این مواد رو تشکیل میده میفرماید یک جزئی وجود داره به نام جزء سوری یعنی جهت اتصالیه یه
خیال
دیگر
هم
حتی
میگن که خاطر اون به نیت اتصالی بعد از شروع در عمل باید میاد و ایجاد میشه اما اون مانع از قبلش هم باید باشه یعنی قبل از ورود به نماز شما اینو داشته باشید اما در
خاطر شما میگید حدث مانع از نمازه حالا حدث مانع میتونه قاطع هم میتونه باشه مانع هم میتونه باشه حالا بید اینا اینطور نیست که قابل جمع هم نباشه قابلیت جمع هم داره منتها مانع عرض میشود که یک معنای اهمی از عبارت شیخ هم استفاده میشود که کل قاطع ببینید اینا بینشون تباین هم نیست از عبارت شیخ استفاده میشه کل مانع هر کل قاطع مانع و لیس کل مانع به قاطع از عبارت میشه چون قاطع مانعیت هم درشون همین که الان خوندید بعد قاطع درش مانعیت هم وجود داره دیگه ببینید دیگه و لیس مطلق و شک و لیس مطلق و شک فی مانعیت شیء که زیاده شکن فی القاطعیه از همین استفاده میگید کل قاطع مانع یه ولیس مطلق و شک فی مانعیت شیء شکن فی القاطعیه خب دیگه حالا ازده بفرمید بذارید دیگه خود دیگه قاطع درس نشید دیگه عرض میکنم که ما داریم کلام شیخ میگیم چون ببینید اینجا چون مرحوم آخون بحث نکرده محور رو کلام شیخ داریم قرار میدیم توضیح میدیم و بعد دو مرتبه باید برگردیم هم راجع به اون استصحاب صحت به اون دو معنا هم راجع به این که آیا بین شک در مانع و شک در قاطع فرق وجود داره از نظر استصحاب باید برگردیم بعد مرحوم شیخ دو تا مطلب دیگه اینجا داره یه مطلب میفرمان ما استصحاب صحت را آمدیم از این راه رد کردیم گفتیم آقا صحت به معنای موافقت امر صحت به معنای صحت تعهدیه این یقینیه برای ما مشکوک البقا نیست تا آخر استصحاب بکنیم اما میفرمان دیگران در مورد استصحاب همین صحت به معنای اول و دوم یک اشکالی آمدن کردن اشکالشون چیه؟ گفتن اگر مراد صحت اجزاییست که آورده شده هازا غیر مجزن فایده ای نداره شما بگید آقا این اجزایی که آورده شده استصحاب بکنید صحتش رو این اثر نداره اثر اونجاست که شما صحت الکل را بتوانید اثبات کنید. پس اگر مراد صحت نفس این اجزای این فایده ای نداره. اجازه بفرمایید، اگر مراد از استصحاب صحت این است که بگید این اضافه مشکوکه لیس به مانه، میشه اصل مثبت. شما با استصحاب صحت بگید این اضافه ای که الان آوردیم لیس به مانه، این میشود اصل مثبت. مانه نه اصل مثبت رفتیم توی صحت مانه اول و دوم، کار به واقع اینا نداریم الان. خب این اشکال مستشکه. مرحوم شیخ در جواب میفرماید که میفرماید اگر این زیاده که آوردیم شک ما در مانعیت باشه، استصحاب صحت اجزاء سابقه نه ظاهرا نه واقعا مستلزم عدم این شی نیست، اثبات نمی کنه که این مانعیت نداره، مگر اینکه به یه مسئله اصل مثبت رو مطرح بکنی. می فرماید در مقام در جواب این اشکال می فرماید شما شک رو در چی می گیرید؟ شک رو من حیث المانعیه می گیرید یا من حیث القادریه؟ اگر من حیث المانعیه بگیرید می فرماید اصلا استصحاب صحت مستلزم عدم مانعیت این زیاده نیست، نه ظاهرا نه واقعا. استصحاب صحت به این اجزا صحیحه، دال بر این نیست که این مانع نیست. می‌فرمان اصلا استلزام رو قبول نداریم تا چه برسد به این که بگیم مستلزم هست و می‌شود از اصول مثبته. این در صورتی که شک ما شکی در مانعیت این شیء اضافه باشه. اما میفرمان اگر شک ما شکی در قاطعیت باشه، میفرمان استصحاب بقای اتصال کافن، ما استصحاب میکنیم بقای اتصال رو و ما فقط قصدمون این است که این اتصال باقیه، شک ما در بقای اتصاله، شک در ثبوت شرط یا مانع نیست. تا ما بخواییم با این استصحاب اون مانع رو بگیم لیسه به مانع، اون اضافه رو بگیم لیسه به مانع. استصحاب قاطعیت، استصحاب قاطعیت نیست، اینم درست، اینم اتفاقا بعد از آقایون همین رو هم جاری کردن اصل عدم. این اتفاقا آره بعدا ما خواهیم گفت ممکنه آخر سر به همین نتیجه اصل عدم قاطعیت. خب میدونم آقا زه جواب ایشون رو بدونم نه خیلی خیلی خوب خیلی مانعی نداره. ما الان میخواییم بیرون که آیا غیر از اصل عدم مانع عدم قاطع چیز دیگری به نام استصحاب صحت داریم یا نه؟ شما کلمات آقایون در فقه ببینید، چون این بحث استصحاب صحت خیلی جاهای فقه آمده. آقایون غالب اونایی که استصحاب صحت رو قبول دارن به احوالات العدم هم تمسک کردن. خب پس ببینید مرحوم شیخ در اینجا هم اشکالی که در مورد استصحاب صحت بود اینطور جواب میدن. این قسمت آخرم سریع بگیم که کلام شیخ تمام بشه. در آخرین قسمت شیخ میفرماید ممکنه یک کسی به همین استصحابی که ما در هیئت اتصالی کردیم بیاد اشکال بکنه. اشکالش اینه بگیم آقا شما مرادتون از هیئت اتصالی چیه؟ اگر مراد اتصال در نفس اجزاء سابقه است که بگید آقا بعضی از اجزا با بعضی دیگرش اتصال داره، این که ما شکی نداریم این یقینا اتصال بینشون موجوده، این یک. دو، مراد اتصال بین اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه است. می‌فرماید ما شکلی در وجودش داریم الان، با آمدن این زیاده، اگه این زیاده قاطع باشه بین سابقه و لاحقه اتصالی محقق نمیشه، اگه قاطع نباشه اتصال هست. پس ما اگر مراد از اتصال بین الاجزاء سابقه و لاحقه است، ما شکلی در وجود چنین اتصالی داریم. احتمال سوم مستشکل میگوید بگیم آقا مراد از استصحاب اینه، بگیم هر جزئی قابلیت لحوق جزء لاحق رو داره، بیاییم استصحاب کنیم بقای قابلیت لحوق را، که این یک کاری به هیئت اتصالیه نداره. بگیم آقا استصحاب کنیم بقای لحوق را، قابلیت بقای لحوق را. میفرماید لا یبعد کونها من الاصول مثبته. این بله، برای این که بگیم که این جزء اگر گفتیم که قابلیت داره جزء بعد لاحقش میشه، لحوق جزء بعد از اجزای عادیه، چیز شرعی نیست که بگیم قبل از این قاطع اون جزء بعد میامد، حالا لحوق پیدا میکنه. لحوق لیسه به شرعیه. چی؟ قابلیت لحوق. بله میدونم و میدونم لحوق خودش نه حکم شرعیه. اصلا حالا این تحلیل کرده که به عنوان اصل مثبته، میگیم آقا این جزء قبل از آمدن زیاده قابلیت لحوق داشت، الان قابلیت لحوق رو میاریم. بعد که قابلیت لحوق رو میاریم، میگیم نتیجه است که این جزء لاحق شد دیگه. نتیجه که این جزء لاحق شد، لحوق بالفعل این جزء میشه اثر این استصحاب. خود مستصحاب قابلیت لحوق، لحوق بالفعل این جزء میشه اثر عادی، میشه اثر شرعی. ثمر شرعی بشه بدیم،
اشاره
به داری وارد. اگر ثمر شرعی بعد از نفس این
بله ما شرعی میگیم، ولی موضوع از حکم شرعیه.
نه
من این قابلیت نه جهتی رو استثناء
بیان کردم. شما اول باید اثبات کنید بالفعل جزء بعدی لاحق میشه، بعد که بالفعل شد اخوه صحت رو برای مطبق کنید. حالا همه اشکالا جواب هر رو زنبال میکنیم و صلی الله علیه.